و شاید فرد همه قاعده ثانویه یعنی حکم شارع نسبت به تکلیف مشکوک وظیفه ما چی هست، باید ادله رو بررسی بکنیم و ببینیم قضای اونها چی هست. ادله برایت شرعیه ابتدا به آیات قرآن کریم اشاره میشه. در مورد قرآن چند آیه رو داریم، از جمله آیه معروف لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. در ارتباط با توضیح این در حلقه ثانی مفصل صحبت شده، خیلی سریع باید بگیم، خیلی نمونیم اینجا. منظور این آیه شریفه این هستش که خدای متعال تکلیف نمی کند، الزام نمی کند کسی را مگر آن مقداری که به او داده است. ما آتاها، این موصول، موصول ما به چه معنایی هست؟ این ما آتاها چه معنایی هست؟ چند نزول این آیه را نگاه بکنیم، به اموالی اشاره شده که در اختیار افراد بوده و آیه فرماید که به مقدار پولی که شما خدا بهتون داده است، مالی که خدا به شما اعطا کرده است، از به همون مقدار هم از شما میخواد که الزام میکند که به واجبات مالی بپردازید. زکاتتون، صدقاتتون به مقدار پولیست که خدا بهتون اعطا کرده است. در معنای دیگری به همه افعال و اعمال انسان ها هم میتونه معنا بشه، یعنی خدا انسان رو ملزم و مجبور نمی کند به کاری مگر اون کاری که انسان قدرتش رو داره. و اطلاق این آیه رو اگر در نظر بگیریم، طبیعتاً این ما موصوله به تکالیف هم میتونه معنا بشه، یعنی تکالیفی که خدا به ما عطا کرده است و اعطا کرده است در حقیقت همون وصول تکالیف میشه. اگر ما بر اساس این اطلاق، نه شأن نزول فقط، به اطلاق آیه شریف توجه بکنیم و بگیم که این ما موصوله تکالیف رو هم میگیره و اون وقت آتاها معنای وصول میده، یعنی دادن یک تکلیف یعنی واصل شدنش، معنای آیه شریفه میشه که شما ملزم نیستید به تکلیفی مگر اون تکالیفی که به شما واصل شده است. و وقت نتیجه میده که تکلیف غیر واصل ما نسبت بهش براءت شرعیه داریم، حتما باید این روال استدلالی درش مطرح بشه. مرحوم شیخ انصاری در ارتباط با این استدلال شبهه معروفی رو بیان کردن و فرمودن که اگر که ما بیایم اینجا و مطرح کنیم که معنای آیه این چنین هست، مشکلی که براش پیش میاد اینه که این موصول در این معنای اول در معانی مال و فعل اگر بخواد معنا بشه، این موصول ما حالت مفعول بهی دارد، یعنی تکلیف کردن آن فعل یا مال، اون فعل یا مال میشه مفعول به برای تکلیف. اما اگر بگیم لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا، این تکلیفاً میشه مفعول مطلق برای اون لا یکلفه. و مرحوم شیخ انصاری فرمودن که نباید و نمیشود که ما بخواییم جمع بین دو نسبت رو داشته باشیم، نسبت فعل به مفعول به غیر از نسبت فعل به مفعول مطلقش هست. و اگر شما بخواهید در این آیه هم مفعول به رو داشته باشید، یعنی بخواهید بگید خدا رو تعال لکلف و مالن را مفعول بهی، نسبت یکلف و مال نسبت فعل به مفعول بهش هست و یکلف و تکلیفن نسبت مفعول مطلقش هست، و همونطور که میدونید جنس فعل با مصدرش هماهنگه ولی با مفعول بهش ناهماهنگه. مثلا وقتی میگیم رأی تو زیدن، خب زید غیر از رؤیت منه، ولی ضرب تو ضربن، اون ضربن که مفعول مطلقه همون ضرب منه. پس فعل با مفعول مطلق اتحاد مفهومی داره، فقط تأکید داره، ولی فعل با مفعول به تفاوت داره، در نتیجه نمیتواند بین دو نسبت در آن واحد جمع شود. شیخ نصاری فرمان حالا که نمیشه که یا کلف و هم مفهوم مفعول به، یعنی نسبت به مفعول به و نسبت به مفعول مطلق رو هر دو رو تحمل کنند، پس ما باید بریم سراغ اون مقدار یقینیش، و مقدار یقینیش چند نزول آیه است که به مال میخوره نه به تکلیف. در نتیجه ما باید مفهوم تکلیف را از این آیه کنار بگذاریم، در نتیجه ربطی به برائت شرعیه پیدا نمیکنه. جواب به این اشکال رو دیگه تا اینجاش توی خلق ثانی بود، تا اینجا مباحث در خلق ثانی مطرح شده بود. یه جواب به این اشکال مفهومی خنساری مطرح شده، یه اشکال دیگه جوابی رو محقق اصفهانی مطرح کردن که میفرمان که اینجا اگر ما دقت کنیم میبینیم که یک جامعی رو ما میتونیم در نظر بگیریم، یک جامعی رو بین دو مفعول در نظر بگیریم، دو نسبت رو با یک جامع میتونیم حل بکنیم، هم نسبتی باشد به مفعول به و هم نسبتی باشد به مفعول مطلق. با وجود این جامع دیگه این اشکال جایی ندارد که شاید صد این اشکال رو نمیپذیرم. فرمان واقعا بین این دوتا مفعول جامع نداریم، بین مفعول به و مفعول مطلق جامع چندان قابل تصور نیست و چیز خوبی در نمیاد. اما جواب دومی که خود شهید صدر میپسندن و خودشون این جواب رو میدن، فرمان که خیر، در حالتی که ما موصوله رو به معنای تکلیف بگیریم هم مفعول به هست نه مفعول مطلق، معنی تکلیف هم معنای مفعول بهی. حالا این معنی تکلیف هم اگر شما گرفتید، درسته که مال و فعل میشود مفعول به، ولی تکلیف اگر این مای موصوله رو به معنای تکلیف بگیرید اونطوری که شیخ حسنی فرمودن مفعول مطلق نیست، تکلیف هم مفعول به هست، در نتیجه اصلا جمع بین دو نسبت اتفاق نمیفته و همواره این مای موصوله مفعول هست برای لایکلف و طبق توضیحی که بیان میکنن. بعد میان سراغ یه سری از توضیحات بیشتر در ارتباط با استفاده از این آیه شریفه برای انواع براءت در شرایط مختلف. مال الوظیفه الثانویه فی حالت شک، چون شأن نزولش مال هستش مقدار یقینیش اون میشه. و القاعده العملیه الثانویه فی حالت شک التي ترفع موضوع القاعده الاولى هي براءت الشرعیه، چون در صفحه قبل فرمودن قاعده اولیه میگفت حق الطاعه، درست؟ در همین صفحه قبل خوندیم دیگه مسلک حق الطاعه، میفرمودن که عقل ما باشه میگه من باید تکالیف احتمالی رو رعایت کنم چون حق اطاعت پروردگار انتظار داره، مگر اینکه خدا خودش اجازه داده باشد که من رعایت نکنم. این مگره میشه قاعده ثانویه. این قاعده ثانویه در حالت شک میاد موضوع اون قاعده اولی رو بر میداره و دیگه احتیاط رو و قطعه رو بر من الزامی نمی کنه، اسمش رو میذاریم براءت شرعی، چون چاره خودش میگه که من در این زمینه از تو تکلیف نمیخوام و حق و طاعه مشروط به این که شارع نگفته بوده باشد به من میگفت لازم رعایت کنه، اگه خود شارع اجازه داده که دیگه لازم نیست رعایت. و یا قول کلام عن اثبات ها فی مبحثین، یا دو یا سه بحث نیاز داریم بحث کنیم، احد ما فی ادلته ها و الاخر و فی اعتراضات العامه التي قد توجه الى تلك الادله بعد افتراض دلالتها، ثم یا قول کلام فی تهدید مفاده.
شماره یک ادله البراءت الشرعیه فقد استدل علیها بالکتاب الکریم و سنه. از قرآن کریم چند آیه هست، معروف ترین روایات هم که همون حدیث شریف رفع هست که به تدریج خواهیم خواند. ادله البراءه من الکتاب فقد استدل به عدت آیات منها قوله سبحانه و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها در سوره طلاق. به دعوا ان اسم الموصوله، این آیه شریفی که معناش این است که خدا تکلیف نکرده است، مورد مجبور نکرده است هیچ کس را الا به مقداری که به او داده است، الا آنچه به او داده است به همون مقدار از او تکلیف می‌خواهد. چجوری استدلال کنیم که به درد براءت بخوره؟ به دعوا ان اسم الموصول، این ما موصوله که اینجا می‌بینید، یشمل تکلیفه بل اطلاق کما یشمل المال و الفعل. شمول این ما موصوله ابتداعا در ارتباط با مال افراد است که شأن نزولش بوده، افعالشون هست که متعاوده هست و ما آتاها یعنی کارهایی که انسان توانش رو دارد و میتواند، یا ما آتاها یعنی پولهایی که خدا اگر به مقداری بهش داده است به اون مقدار تکلیف میشود. منتها اطلاق ما موصوله را اگر نگاه کنیم، خب به تکلیف هم میتواند معنا بشه، در نتیجه تکلیفی که خدا به ما رسانده است به اطلاق میتونیم ازش برداشت کنیم که آن تکلیفی که به ما نرسیده است هم نسبت بهش وظیفه‌ای نداره. فیدل علی انه لا یکلف به تکلیف الا اذا آتاها، خدای متعال انسانها رو تکلیف نمی کند به هیچ تکلیفی مگر هنگامی که برساند اون رو به بندگان، و ایتاء تکلیف، رساندن تکلیف به بندگان معناش چیه؟ همون وصوله الی المکلف، این که تکلیفی به دست من برسه میتونم بگم مثلا اوتی تو تکلیفن یا چیزهای شبیه می. فتدل الآیت علی نفی الکلفه من ناحیت تکالیف غیر الواصله، پس هیچ کلفت و الزام و اجباری نداریم از طریق اون احکام و تکالیفی که به ما واصل نشده است. وقد اعترض الشیخ الانصاری رحمه الله علی دعوا اطلاق اسم الموصول. مرحوم شیخ انصاری اینجا اشکال کردن و این فرمان که این اسم موصولی که در اینجا میبینید ما موصوله رو، شما نمیتونید اینو مطلق بگیرید و بگید معنای تکلیف هم میدهد. چرا؟ به استلزامهی، این اشکال دقیقا مفصل توی حلقه ثانی اومده ها، مبهم هست، اونجا رو باید حتما نگاه بکنیم. به استلزامهی یعنی اگر شما بخواید ازش اطلاق بگیرید، استلزامهی هوش میخوره به اطلاق یا به دعوای اطلاق، و همون اطلاق اسم موصول میخوره. یعنی اگر شما این ما موصول رو بخواید مطلق بگیرید که شامل تکلیف هم بشود، مستلزم چیه؟ استعمال الهیئت القائمت بالفعل والمفعول فی معنیین، منجر به این میشه اون هیئتی که وجود دارد و قرار دارد و برقرار است بین فعل و مفعولش، فعلمون چیه؟ لا یکلفو، مفعولش چیه؟ این ما موصوله. این رو شما باید یک هیئت را در دو معنا استعمال کنید، و در ابتدای علم اصول هم خوندیم که یک هیئت یا یک لفظ نمیتونه در دو معنا استفاده بشه. چرا در دو معنا میخواد باید استفاده بشه؟ لأن تکلیف به مثابت المفعول المطلق، اگر شما این ماه موصوله رو به معنای تکلیف به حساب بیارید، مفعول مطلق میشه برای فعلتون، چون معناش میشه لا یکلف و تکلیفن، یکلف و تکلیفن میشه مفعول مطلق. والمال و الفعل به مثابت المفعول به، اما وقتی یکلف و فعلن یا یکلف و مالن معنا بشه، اینا مفعول بهش هست. و نسبت الفعل الى مفعوله المطلق، اگر فعلی نسبت به مفعول مطلقش پیدا کرده باشه، همزاد با خودشه، درسته؟ فعل همجنس با مفعول مطلقشه، همیشه مفعول مطلق مصدری است از جنس خود فعل و اینجا دیگه مغایرتی وجود ندارد، در نتیجه مغایرتون لنسبت الى المفعول به، اون نسبتی که بین فعل است و مفعول مطلق غیر از نسبتی است که بین فعل است و مفعول به. همون مثال که زدم رأیت و زیدن، این رأیت و با زید کلا متفاوته، ولی بگم رأیت و رؤیتن، خب رؤیتن از جنس خود رأیتوه. وقتی اینها این تفاوت بینشون هست، فکیف یمکن الجمع بین النسبتین فی استعمال واحد، چگونه میشه تصور کرد که دو نسبت کاملا متباین در یک استعمال قابل جمع باشه؟ و همطور که از شد جمع بین دو نسبت در یک استعمال محاله. و هناک جوابان علی هذا اعتراض، این مسئله رو دو جور جواب دادن، جواب اول رو شاید صد قبول نمی کنن، جواب دوم میپذیرن. الاول ما ذکر اول محقق العراقی رحمه الله من اخذ جامع، بله 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 نه 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 خدا بله 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 کردید دیگه خدا بله. ما ذکر المحقق العراقی رحمه الله من اخذ الجامع بین النسبتین، مرحوم محقق عراقی اینجوری جواب میدن که ما باید این دوتا نسبتی که اینجا متفاوت حساب میکنید رو یک جامعی ازش در نظر بگیریم. میتونیم بین نسبت فعل به مفعول و به که مغایره است با نسبت فعل به مفعول مطلق که همزاد است یک جامعه در نظر بگیریم، اون جامعه مشکل ما رو حل میکنه دیگه. میگیم یکلفه به یک جامعه نسبت داده شده که اون جامعه هم به مال میخوره هم به فعل هم به تکلیف. شاید سخت نمیپذیرن و یرد علیه انه ان اريد الجامع الحق اريد الجامع الحقیقی بینهما فهو مستحیل. این جامعه نمیتونه اولا جامعه حقیقی باشه. چرا؟ چون حقیقتا بین این نسبت ها تباین هست. لما تقدم فی مبحث المعانی الحرفیه، قبلا اینو بحثش رو داشتیم، من امتناع انتزاع الجامع الحقیقی بین النسب، نمیشود بین این نسبت ها یک جامع حقیقی پیدا کرد چون نسبت ذاتش مقومه به این طرفینه. وقتی طرفین این تکلیف است و فعل، طرفین اون یکی تکلیف است و تکلیف، اینا مغایرت ذاتی دارن و بینشون جامعی وجود ندارد. خب اگرم شما میگید یه چیز دیگری تصور کنیم که یک نسبت ثالثی باشد که جامع و قابل انطباق بر این دوها باشه، و این اوریده به ذالک، اگه منظور شما از این جامعه که میگید یه جامع افتراضی باشه، و این اوریده به ذالک افتراض و نسبت ثالثه، یه نسبت سومی تصور کنیم مباینت لنسبت، هم با نسبت به مفعول به مباین باشد هم با نسبت به مفعول مطلق مباین باشد، ولی در این حال بر اونها هم قابل انطباق باشد، میگیم که الا که مباین هست الا انها، در این در ادامه این استدلال میگم یک نسبت ثالثی فرض کنیم که مباین با این دو هست، الا انها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، الا اینکه این نسبت ثالث هم به مفعول به میخوره هم به مفعول مطلق میخوره. اگر اینجوری بخواد بگی، اینا میگیم فلا معین لارادتها من الکلام علی تقدیر تصور نسبت من هذا القبیل. اگر شما واقعا نسبت این چنینی پیدا بکنید که قابل انطباق بر اینها هست ولی با هیچ کدومشون هماهنگ یعنی منطبق نیست، اصلا نمیشه مشخص کرد فلا معین لارادت من الکلام، نمیشه هیچ تعیین کرد که از کلام گوینده کدوم اینها اراده شده است. شما دارید اون جامع رو میگید، این جامعه داره مفعول به رو نشون میده یا مفعول مطلق رو نشون میده، وقتی که هیچ اختصاصی به هیچ کدوم ندارد، پس کلام میره در یه فاز مبهمی قرار میگیره که اونم دوباره دوچاره اشکال میشه. در نتیجه تصور جامع رو نمیپذیرن شاید سر میره سراغ جواب اصلی خودشون که ما به همین جواب دوم کفایت میکنه. یه فرمان دستانی و هو جواب صحیح و حاصلو ان مادت الفعل. خلاصه جواب شاید سر چیه؟ که در همه حالت تکلیف این نسبت نسبت مفعول به هست. چرا شیخ انصاری فرمودن که اگر معنای ما مفعول تکلیف باشد مفعول مطلق است؟ نه خیر، تکلیف باشد هم مفعول به هست. یعنی همونطوری که میگید خدا ملزم نکرده از شما را به مالی و فعلی، ملزم نکرده است به تکلیفی، تکلیف هم میشه مفعول و به، در نجا اصلا تعدد نسبتی که شیخ انصاری فرمودن پیش نمیاد که ما بخوایم دنبال جوابش باشیم. و حاصله او ان ماده الفعل، ماده فعل یعنی چه؟ یعنی ریشه لا یکلفو، ریشه لا یکلفو فعل آیه هیل کلفه به معنی الادانه. وقتی شما به ریشه لا یکلفو نگاه بکنید چی پیدا میکنید؟ کلفه، سختی، اجبار، الزام، ادانه قبلا هم داشتیم به معنی محکوم کردن، متهم کردن، ملزم کردن به این معنا بود. وقتی که معناش ملزم و مجبور کردنه، خب این ملزم و مجبور کردن به هر ستای اینها به یه جور نسبت داده میشه، به پول و به فعل و به تکلیف، همه نسبتش همش مفعول به ای است. و لا یراد به اطلاق اسم الموصول شمول و حول زاله. وقتی که ما میگیم که اسم موصول مطلق است، نمیخوایم که بگیم این اسم موصول شامل بر ماده فعل میشه که شیخ انصاری گفتن از نوع مفعول مطلق است و همزاد با خود فعلش هست. نه خیر، این اسم موصول شامل خود ماده فعل نمیشه. ببینید شمول روی ماده فعل منظورش اینه که مثلا مثالایی که من زدم، وقتی میگیم ضربت و ضربن، میگیم رأیت و رؤیتن، اون مصدری که هم ریشه و همزاد با ماده فعل باشه اسمش رو میگن مفعول مطلق، درسته؟ اینجا میان میگن که ما وقتی که میگیم که این تکلیف معنای ما موصولی میشود، تکلیف منظور ما از این تکلیف که همین ماده فعل نیستش که شیخ انصاری بگن همزاد با اون است و بعد مفعول مطلق باشه، نه، ما این تکلیف رو غیر از اون میدونیم. تکلیفی که توی فعله یعنی مجبور کردن، تکلیفی که اینجا معنای مفعول مطلقشه، مفعول بهشه، معنای مفعول بهی میده، یعنی اون کاری که قرار است ما بهش مجبور بشیم، پس شد یه چیز مباین، شد یک مفعول به و مشکلی هم اصلا پیش نمیاد. و لا یراد به اطلاق اسم الموصول، وقتی که ما میگیم این اسم موصول یعنی ما موصول مطلق شده و همه رو در بر میگیره، منظور این نیستش که شمول و حول ذالک، شمول ذالک متوجه بشید که من چجوری از توش این مفعول مطلقی در میاد، یعنی شامل ماده فعل نمیشه که اگر چیزی شامل ماده و ریشه فعل بشه و هم جنس به آن بشه مساوی با مفعول مطلق شدن است. این توضیحاتی گفتم باید اینجا لحاظ بشه. بل لذات الحکم شرعی الذی هو موضوع الادانه، این ما موصولی که اسمش شد تکلیف، این تکلیفه با اون تکلیفی که توی فعل هست فرق میکنه. این تکلیف همون تکلیف توی ریشه اون نیست که بگید مفعول مدرشه، نه، یک فعل شرعی هست یا حکم شرعی هست که من قراره برش مجبور بشم و مباینه با ریشه فعل هست، پس مفعول مطلقش نیست، مفعول بهش هست. بل ذات، یعنی این ما موصوله معنای ذات اون حکم شرعی رو میده، الذی هو موضوع للادانه، که موضوع الزام و اجبار پروردگار قرار میگیرد، نماز را بخوان، شراب را نخور، فهو اذن مفعول به، در نتیجه مفعول به هست طبق هر معنایی، فلا اشکال. پس اصل اشکالی که شیخ انصاری فرمودن که اینجا تعدد نسبت پیش میاد و این باید یه جار نسبت مفعول به باشه یه بار مفعول مطلقی باشه، اصل اشکال پیش نمیاد. السلام علیکم.
فردا من برم شهرستان برای دکتر